انریکه مورو رئیس مذاکرات هسته‌ای در وین آغاز دور جدید مذاکرات را موفقیت‌آمیز دانست.
آقای مورو داشت به زبان بی‌زبانی میگفت که هیئت ایرانی آمده که بتونه نتیجه بگیره.
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس میگوید اگر مازوت مصرف نکنیم 25% کشور دچار خاموشی میشود.
مازوت متاسفانه 100% سرطان‌زاست.
و چهارمین جلسه دفاعیات حمید نوری در سوئد روز دوشنبه برگزار شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. مذاکرات احیای برجام پس از حدود 5 ماه توقف سرانجام روز دوشنبه با حضور تیم جدید دولت ابراهیم رئیسی در وین از سر گرفته شد. انریکه مورا مقام اتحادیه اروپا که ریاست این مذاکرات را بر عهده دارد، شامگاه دوشنبه از روند مذاکرات ابراز رضایت کرد. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا.
آقای مورا داشت به زبان بی‌زبانی میگفت که هیئت ایرانی آمده که بتونه نتیجه بگیره. یعنی حداقل ایشون بر این باور هست که هیئت ایرانی منباب وقت تلف کردن نیامده. اما اون چی که در لابلای حرفهاش گفت این هست که باید به تمام اون چیزهایی که تا الان دست یافتیم پایبند باشیم. یعنی نشانگر این هست که هیئت ایرانی یک سری خواسته هایی هم داره، علارغم این که جلوی دوربین ها اونها رو مطرح میکنه، ولی پشت صحنه و موقعی که درها بسته میشه اونها رو مطرح نکرده. اونها چه چیزهایی میتونه باشه که تحریم های یک جانبه و یک جا برداشته بشه؟ معلومه که هیئت ایرانی میخواد، ولی تا لحظه آخر که موقع تصمیم نهایی برسه معلوم نیست که بر همین عقیده خواهند بود یا خیر.
آقای مورا در ضمن اشاره کرده و گفته که حساسیت‌های دولت جدید ایران مد نظر قرار داده میشه. منظور از حساسیت‌های دولت جدید جمهوری اسلامی چه هست؟
منظور از حساسیت‌ها این هست که باید تحریم‌ها همگی یک جا برداشته بشه، اما چیزی که تعریف نشده این هست که کدام تحریم‌ها. من فکر می‌کنم آقای مورا مقصودشون این هست که تحریم ها در مورد مسائل هسته‌ای ایران ممکنه یک جا برداشته بشه، ولی سایر تحریم هایی که بعد از خروج امریکا از برجام اتفاق افتاده اونها به یک جانبه برداشته نخواهد شد. و چون آقای مورا میدونه که کشورهای اروپایی ذی‌نفع در این مسئله هر کدوم به دنبال هدف مشخصی هستند و اونم این هست که زودتر بتونن این رو به نتیجه برسونن و مسئله ادامه پیدا نکنه تا سال آینده میلادی، میتونه بر این باور باشه که کشورهای اروپایی یه مقداری فشار رو هم به طرف ایرانی هم به طرف امریکایی بیشتر خواهند کرد که بتونن به نتیجه برسن.
آیا سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی از دولت حسن روحانی تا دولت ابراهیم رئیسی تفاوتی ممکنه کرده باشه که تأثیر روی مذاکرات احیای برجام داشته باشه؟
تنها تفاوتی که ممکنه کرده باشه اینه که الان در حال حاضر دولت در ایران یک دست شده، تمام اون چیزی که آقای خامنه‌ای میخواد به دست آمده. پس آقای خامنه‌ای اگر بخواد که دولت آقای رئیسی به نتیجه برسه و اعتبار بین المللی کسب بکنه، حتما با راهکارهایی که در وین پیشنهاد میشه اعمال نفوذ خواهد کرد و اعمال نظر خواهد کرد. اما اگر نه، دوست داشته باشند که مسئله همچنان بغرنج بمانه تا ایران بتونه مسائل پشت صحنه خودش، حالا غنی‌سازی فراتر هست یا ساخت سایت های دیگر هست، رو بتونه تکمیل بکنه، اون دیگه امریست که زمان به ما خواهد گفت.
با توجه به اظهار نظرات هم آقای مورا و هم علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران امروز که هر دو طرف مذاکرات رو مثبت ارزیابی کردند، پیشبینی شما از آینده مذاکرات اتمی دست کم این دور چه هست؟
تا اونجایی که میتونم حدس بزنم فکر نمی کنم که این دور به نتیجه‌ای برسه. چرا؟ چون آقای علی باقری بر این مسئله تسلط نداره که تصمیم گیرنده نهایی آیا وزارت خارجه در ایرانه، آیا شورای عالی امنیت ملی یا فقط رهبر. و این مسئله ایست که برای ایران کار رو دشوار خواهد کرد. و ضمناً سمت امریکایی هم باید ببینه که خواسته های ایران چه هست و آیا اون خواسته ها با واقعیت هماهنگی داره یا فقط بر اساس گفتمان یک چیزی گفته باشن ابراز شده. من بعید میدونم که در این دوره به نتیجه برسه. حداقل برای یک ماه یا 45 روز آینده مجدداً قرار ملاقات دیگری خواهند گذاشت که بتونن در مورد مسائلی که این دفعه صحبت کردن جنبندی هایی رو در پایتختهای خودشون داشته باشن.
نقطه نظرات شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی رو میشنیدید. اما اولین دور مذاکرات احیای برجام با تیم جدید ایران در وین در حالی آغاز شد که کشورهای دخیل هم به تلاش‌هایشان برای رایزنی درباره دستور کار این مذاکرات ادامه دادند. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
هیئت مذاکره کننده ایران دوشنبه در مذاکرات مربوط به احیای برجام شرکت کرد. گفته می شود این هیئت ایرانی مذاکره کننده عمدتاً از منتقدان پیشین این توافقنامه بودند و در دوره دولت روحانی این توافق را به ضرر ایران می دانستند. مذاکرات در حالی آغاز شد که موضوع بازگشت ایالات متحده به برجام و پافشاری جمهوری اسلامی ایران بر برداشتن تحریم ها در ماهای اخیر موضوع اصلی چانه‌زنی ها از راه دور بوده است. اما اکنون این پرسش مطرح است که چه مشکلاتی بر سر به نتیجه رسیدن این دور از مذاکرات است. بهروز بیات، تحلیلگر سیاسی و کارشناس امور هسته‌ای.
مشکل اصلی من فکر میکنم خواسته های جمهوری اسلامی در لحظه کنونی، زیرا که درخواست هایی که جمهوری اسلامی کرده اگر روشون پافشاری بکند که عبارت است رفع همه تحریم ها، یعنی عملی که حتی اگر آقای بایدن هم بخواهد نمیتواند انجام دهد، از این لحاظ خب معنیش اینه که به هدف نمیرسه واقعا اگر پافشاری بکند. آنچه که واقعیت عوض این است که جمهوری اسلامی با پیشبرد شتابان برنامه غنی‌سازیش میخواهد به غربی ها فشار وارد کند که ما میتوانیم بمب بسازیم اگر بخواهیم و یک کارهایی هم دقیقا میکنیم. از این لحاظ خب نمیشه به دقت گفت که آیا تا چه جمهوری اسلامی پافشاری بکند.
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز جمعه از مذاکره کنندگان ایرانی خواست اگر خواهان نتیجه سریع هستند به جای واسطه قرار دادن اروپایی ها مستقیما با آمریکا به مذاکره بنشینند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در واکنش به پیشنهاد آمریکا چنین گفت:
ایالات متحده برای رفع واقعی تحریم ها بیاد قطعا میتونه بلیت بازگشت به اتاق برجام رو هم دریافت، اگر نه همچنان خارج از میز برجام باقی خواهند موند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین از مقاله مشترک وزارت خارجه بریتانیا و اسرائیل برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای انتقاد کرد. لیستراس، وزیر خارجه بریتانیا، و یائیر لاپید، همتای اسرائیلی او، روز یکشنبه در روزنامه تلگراف نوشتند که دو کشور برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای شب و روز کار خواهند کرد. در همین زمینه نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه گفت از احتمال لغو تحریم ها علیه حکومت ایران بسیار نگران است. نفتالی بنت گفت حکومت ایران امروز با یک هدف روشن به مذاکرات وین می رود، پایان دادن به تحریم ها در ازای تقریبا هیچ چیز. مقامات ایران نه تنها برنامه هسته‌ای خود را حفظ خواهند کرد، بلکه از امروز برای آن پول هم می گیرند. حکومت ایران مقاصد خود را پنهان نمی کند. همین چند روز پیش فرماندهی ارشد نیروهای مسلح ایران اعلام کرد و من برایتان نقل قول می کنم که ما از نابودی اسرائیل حتی 1 میلیمتر هم عقب نشینی نمی کنیم. رژیم ایران علارغم نقض‌های متعهد تعهداتش و تضعیف بازرسی‌های هسته‌ای به پای میز مذاکره در وین می رود و اینها کسانی هستند که فکر می کنند مستحق لغو تحریم‌ها و ریختن صدها میلیارد دلار مستقیم به رژیم پوسیده‌شان هستند که اشتباه می کنند. یاری لاپید یک شنبه در سفری 2 روزه و برای مذاکره با مقام‌های بریتانیا و فرانسه درباره برجام وارد لندن شد. وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه اعلام کرده است که تمرکز سفر یاری لاپید به لندن و پاریس بر مذاکرات وین خواهد بود. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی، دستاورد این سفر و دیدار او را از جمله با بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا تاکنون اینگونه ارزیابی می‌کند.
دستاورد بزرگ آقای لاپید این هستش که تونست در زمان مذاکرات برجام به انگلستان بره و با همتای انگلیسی خودش یک بیانیه مشترکی رو صادر بکنه علیه سناریوی اتمی شدن جمهوری اسلامی ایران و افزایش همکاری بین اسرائیل و انگلستان علیه چنین سناریویی، و این یک دستاورد بسیار بزرگی برای آقای لاپید هستش. به نظر من آقای لاپید هیچ وقت انتظار نداشت که فقط با رفتن به لندن بتونه جلوی مذاکرات رو بگیره، و پس بنابراین همون چیزایی که تا الان به دست آورده میتونه برای دولت ایشون و آقای بنت یک دستاورد محسوب بشه.
دولت بایدن بارها اعلام کرده که در صورت بازگشت ایران به انجام تعهداتش در چارچوب برجام آماده است که به این توافق بازگردد، اما اسرائیل میتواند جلوی بازگشت آمریکا به برجام را بگیرد و یا اساساً چنین هدفی دارد؟ میر جاودانفر:
اسرائیل نمیتونه جلوی ورود آمریکا به برجام رو بگیره و به نظر من حتی اسرائیل این قصد رو نخواهد داشت، چون دولت آقای بنت از دولت آقای نتانیاهو درس عبرت گرفت که هرچی بیشتر دولت اسرائیل بخواد مخالفت بکنه با سیاست‌های آمریکا در قبال ایران، به ضرر اسرائیل تموم میشه و این به انزوای اسرائیل تموم میشه. ولی در این حال با وجود اینکه به نظر من اسرائیل برگشت به یک توافق رو جلوی اون رو نخواهد گرفت، سوال اینجاست که آیا آقای بایدن قادر به همچین کاری خواهد بود؟ آیا آقای بایدن قادر خواهد بود که جمهوری اسلامی ایران رو متقاعد بکنه به یک توافق جدیدی؟ و اون در حال حاضر غیر ممکن به نظر میاد.
هنوز دقیقا معلوم نیست ایران با چه شروط جدیدی راهی مذاکرات هسته‌ای شده است.
گزارش کیان منوی رو میشدید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
من بخواستم با آقای خامنه‌ای بگم این انرژی هسته‌ای تکنولوژیه که مال 50 سال پیش تو اروپا بوده. چرا شما الان به این یاد این افتادید و این همه هزینه واسه کشور دارید تقبل میکنید؟ سالهای سال تحریم، مردم چه گناهی کردن؟ آخه مردم چرا نمیتونن به شما انتقاد کنن که میگن آقا ما انرژی هسته‌ای نمیخواییم، ما رفاه اقتصادی میخواییم، ما بهداشت میخواییم، ما درمان میخواییم، ما آموزش میخواییم، ما کشور آزاد میخواییم. آقای خامنه‌ای،
آقای علم الهدا، این خلق نماز خوندی چی شد؟ چی گیر اومد؟ تمام رودخانه خوش کردین، چاها همه خوش شدن، روستا همه دل خالی میشه میره به شهرها، زمین ها همه شوره‌دار شده. تا کی دفعه منو فریب بدید بابا؟ همون سال 57 که خمینی اومد ایران بارندگی زیاد بود، میگفت بعد امام خمینی اومده بارون زیاد میاد، بچه که بارون خرد شد دیگه، و این پا قدم شما هست همه خوش تایی داره خوش میشه. بلا
جمهوری اسلامی میگه که مردم نباید شعارهای ساختار شکنانه بدند، ولی وقتی ساختار خرابه بازم نباید کسی حرفی بزنه؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همزمان با افزایش شاخص آلودگی هوای تهران در روز دوشنبه، یک نماینده مجلس مصرف سوخت آلاینده مازوت را لازمه تولید برق دانست. فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته اگر برای تولید برق از مازوت مصرف نکنیم 25% کشور در خاموشی فرو می رود. آقای عباسی تحمل مقداری آلودگی را برای برخورداری از گرما و زنده ماندن الزامی دانسته است. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، ساکن ایران و ابتدا درباره ویژگی‌های سوخت مازوت پرسیدم.
مازوت از نظر آلایندگی اولا بیشترین آلایندگی، کمی کمتر از قیر رو داره و در ثانی متاسفانه 100% سرطان‌زاست. این دیگه شکی درش باقی نمونده. اما ما چه می کردیم با این موضوع؟ این رو بهش می گفتن سوخت کشتی یا نفت کشتی، به خاطر اینکه ما این رو می فروختیم به امارات. اونها چون کشتی ها و ناوگان های باربری فراوان دارن، این رو می ریختن تو کشتی هاشون و می رفت در های سیز به قول معروف در دریاهای عمیق و بسیار متلاطم، این رو اونجا می سوزوندن که باعث آلایندگی شهری و کشوری نمی شود. منتها با اعمال تحریم ها یواش یواش آلایندگی مازوت ما از 0.5% که استاندارد جهانیه به 0.5% رسید که 7 برابر استاندارد جهانی آلایندگی داره. لذا امارات از ما نخرید. چون نخریدن ما مخازنمون پر از مازوت شد. خب حالا چه بکنیم با این؟ نمیتوانیم تزریق کنیم داخل زمین که خاک و سفره آبهای زیرزمینی رو مسموم میکنه، نه در آب بریزیم که موجودات جاندار مثلا در خلیج فارس از بین میبره. تنها راهش اینه که اینو بسوزونیم. خیلی خوب، اومدیم به نیروگاه های حرارتیمون مثل گازوئیل و مثل گاز، که البته گاز بهترین سوخته برای استحصال برق از نیروگاه ها، ولی همراه با گاز که مقدار کمی رو تشکیل میده ما مازوت رو میدیم به نیروگاه حرارتی میسوزونه.
ما چند نیروگاه حرارتی در ایران داریم و چه تعدادی از اونها مازوت مصرف میکنن؟
اونطور که ما میدونیم کشور ما دارای 120 نیروگاه حرارتیه که 16 نیروگاه از مازوت استفاده میکنه. البته از این 16 تا 4 تاش رو مخازنش رو پلمب کردن که جلوگیری میکنه از آلایندگی بیش از حد. در نتیجه ما 12 تا نیروگاه حرارتی داریم که از مازوت ها متاسفانه استفاده میکنه.
امشب به گفته استاندار تهران محسن منصوری قرار هستش که جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا تشکیل بشه، به دلیل اینکه شاخص آلودگی هوا در تهران به مرز 150 رسیده. چنین جلساتی واقعا چه کاری از دستشون برمیاد برای کاهش آلودگی هوا؟
با شرحی که بنده اطلاع دارم و اون چه که خدمت شما عرض کردم، هیچ راهی وجود نداره. من عرض کردم نمیشود اینو در خاک تزریق کرد، نمیشود در هوا سوزان، نمیشود در آب ریخ. خب چه میتوانیم بکنیم؟ از این طرف ما برای گرمایش خونه ها و اداره ها و غیره نیاز به گاز داریم، یعنی نمیتوانیم از گاز برای نیروگاه ها استفاده بکنیم. بنابراین دست ما بسته است، راهی غیر از مصرف مازوت برای گرفتن برق وجود نداره. این کمیته هم هر چقدر تلاش خودشو بکنه با تمام حسن نیتی که داره به نظر بنده به بن‌بست خواهند رسید.
نقطه نظرات اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، ساکن ایران رو میشنیدید.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
در حالی که غلام حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه درباره اعتراضات اصفهان از جدیت در برخورد با کسانی که او وابستگان به خارج و دشمن خوانده خبر داده، کمپین حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای سرکوب شدید معترضان در اصفهان به وسیله حاکمیت را محکوم کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته تا حق اعتراض مردم به بحران بی‌آبی را به رسمیت بشناسد. بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، دست کم 214 تن از جمله 13 کودک در جریان اعتراضات اخیر اصفهان بازداشت شدند. در این باره بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
به دنبال نسبت دادن هر اعتراضی به وسیله مردم ایران به کشورهای خارجی و دشمن که جزئی جدا نشدنی از واکنش‌های جمهوری اسلامی بوده است، اکنون در یک رویکرد تکراری رئیس قوه قضاییه باز هم در رابطه با اعتراضات کشاورزان اصفهانی و حمایت مردم از آنها گفته است که افراد وابسته به خارج و بدخواه عامل تلاش برای برهم زدن آرامش و امنیت مردم بودند. غلام حسین محسنی اژه‌ای تاکید کرده که نیروهای انتظامی و امنیتی و دادستان به این افراد فرصت ابراز وجود نمی‌دهند.
طبیعی است، بدیهی است که اگر دشمن یا افراد غافل یا افراد نادان و یا فریب خورده بخوان آرامش مردم را به هم بزنن، امنیت مردم را به هم بزنن، قطعا نیروهای مسئول، نیروهای نظامی، نیروهای انتظامی، نیروهای امنیتی و دادستانهای ما، محاکم ما حتما نده. کسانی که بخوان مخل آرامش و امنیت مردم باشن به هیچ وجه این فرصت داده نمیشه.
رادیو فردا در مورد گفته‌های رئیس قوه قضاییه، دیدگاه قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و نماینده دو دوره مجلس را جویا شده است.
اظهارات محسنی اژه‌ای در واقع نمک پاشیدن به زخم مردم سراپا خشم و نفرت از جمهوری جور و جهل و فساد و رهبر غیرقانونی و خائن اون بود که کشاورزان مظلوم ما رو عوامل خارج قلمداد کرد و خط نشون کشیده که دادستان‌ها چنان خواهند کرد و چنین. بار اول هم نیست و فقط هم مخصوص ایران نیست. همه کشورهایی که نظام‌های فاسد دیکتاتوری توتالیتر داشتن معترضین رو وابسته به خارج و باش عرازل و غیره نامیدن. رهبر غیرقانونی و خائن ایران سید علی خامنه‌ای بارها مردم رو معترضینی که به این جور و ستم اعتراض دارن و باش عرازل خوانده. این اوباش عرازل زیر نظر رهبر غیرقانونی هست که به مردم بی پناه و مظلوم اصفهان حمله کردن. منتها حکومت ها به چنین مرحله‌ای که میرسن دیگه خشونت یا نرمش هر دو به یک نتیجه منجر میشود و اون هم سقوط دیکتاتور و نظام دیکتاتوری هست. بنابراین خوشبختانه اینها امروز دیگه قابل کتمان نیست. این موضع‌گیری ها ضبط میشه، ثبت میشه و فردای پیروزی ملت به حساب همشون طبق قانون رسیدگی خواهد شد. لذا مردم ما مردمی هستند مظلوم، سلحشور و باید با همبستگی ملی احساس مسئولیت ملی بکنن و با اون وقت به دهن یاوگویانی مانند حسینی اژه‌ای و خامنه‌ای و بقیه بزنن.
اعتراضات کشاورزان اصفهانی که به دلیل عدم کاشت زمین‌هایشان بی رزق و روزی ماندند با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی روبرو شد و به گزارش نهادهای حقوق بشری به بازداشت 214 نفر انجامید. 30 معترض سر و چشمهایشان از اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای از فواصل نزدیک آسیب دیده و همکنون در بیمارستان هستند. نیروهای امنیتی از گاز اشک‌آور استفاده کرده و چادرهای کشاورزان را نیز به آتش کشیدند. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی در ایران، رهبر جمهوری اسلامی را مسئول اصلی این سرکوب‌ها دانسته و در بیانیه‌ای نوشته که مدیریتی که در این کشور اعمال می‌شود، مدیریت تخریب و ویرانگری و مدیریت غارت و تاراج است. ابوالفضل قدیانی حکومت رهبر جمهوری اسلامی را غیرقانونی، نامشروع و قاصبانه خوانده و نوشته که فجایعی همانند بحران‌های زیست محیطی نتیجه مدیریت و سلطه همه‌جانبه علی خامنه‌ای بر تمامی نهادها و ارگان هاست، از مجلس گرفته تا دولت، قوه قضاییه، نیروهای مسلح و دیگر ارگان ها. از سوی دیگر به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد علی احمدی فرماندار اصفهان تاکید کرده که مطالبه حقابه به واسطه کشاورزان اصفهانی قانونی و شرعی است. او گفته کشاورزان بابت حقابه خود پول پرداخت کردند و حق برداشت آب را دارند. او از مشکل شدید معیشتی کشاورزان گفته و اینکه بسیاری از درختان و باغ‌های آنها بر اثر بی‌آبی خشک شده و در حال از بین رفتن هستند. فرماندار اصفهان تاکید کرده که سیاست‌ها و بدرفتاری برخی مسئولان منجر به بی‌توجهی به حقابه کشاورزان شده و تشدید اعتراضات را به دنبال داشته است. فرماندار اصفهان خواهان پرداخت خسارت عدم کشت به کشاورزان است. آنچه که کاوه مدنی، کارشناس ارشد محیط زیست در کانادا، آن را نوعی دلجویی خوانده و میگوید مشکل عدم مدیریت در سال‌های اخیر کشور را به بن‌بست کشانده است.
متاسفانه چاره ای نیست. همون جوری که مشکل خوزستان حل نشد بعد از شلوغی ها و اعتراضات، مشکل زاینده رود هم حل نخواهد شد. ممکنه با قول های مختلف، با پرداخت خسارت و با خلاصه یه سری دلجویی ها بشه مردم رو آرام کرد و برای مدت راضیشون نگه داشت، ولی مشکلات حل نمیشه. ما در حوزه دریاچه ارومیه هنوز نتونستیم مشکلات رو حل بکنیم. در خوزستان سال هاست که این وضعیت وجود داره، در زاینده رود سال هاست که این وضعیت وجود داره و در همه ایران متاسفانه چیزی که شما در طی دهه ها سال، در واقع ده ها سال از بین میبری، نمیتونی یک شبه ترمیم کنی و یک شبه درستش بکنی. خب این تلخ است اما یک واقعیت است. وقتی مشکل رو به اینجا میرسونی و نه راه پس میذاری و نه راه پیش، نمیتونی دیگه یک شبه با یک اکسیر جادویی این مشکلات رو حل بکنی. فقط باید در باطلاقی که ساختی دست و پا بزنی و این باطلاق قربانیان زیادی داره از جمله محیط زیست.
کاوه مدنی، کارشناس ارشد محیط زیست، از عدم مدیریت آب در کشور میگوید و معتقد است که احتمالاً این فلاکت آبی را در جای جای ایران شاهد خواهیم بود.
این بلاها حالا از ایران نخواهند رفت مگر اینکه باز دوباره بخت یار باشه و بارانهای زیادی بباره. دو سال فرصت، در واقع دو تا پنجره فرصت بزرگ برای ایران باز شد. بارندگی فراوان، آب زیادی وارد سیستم شد و متاسفانه از اون آب هم استفاده درست نکردن و توهم پرآبی به سراغ حکمرانان آب اومد و در اولین خوشسالی بعد از دو سال پر آب میبینیم وضعیت چیست. خوزستان رو دیدیم، اصفهان رو داریم میبینیم، شهر کرد رو داریم میبینیم و متاسفانه احتمالاً این وضعیت رو در جای جای ایران خواهیم دید.
حسن ساسانی، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، در مورد تصمیم گیری بر سر بازگشایی زاینده رود برای کشت پاییزی کشاورزان به خبرگزاری ایسنا گفته است که امکان تامین آب در حال حاضر وجود ندارد. برخی از کارشناسان محیط زیست میگویند ایران دچار بحران آبی نیست، چرا که بحران مقطعی و کوتاه است. دچار ورشکستگی آبی هم نیست، چون آبی برای وام گرفتن وجود ندارد و در نتیجه وضعیت را فلاکت آبی میخوانند که با وضعیت ایران تطابق کامل دارد.
گزارش الهه روانشاد رو میشنید. با هم بشنویم چند از پیام های صوتی شما عزیزان رو درباره اعتراضات اخیر اصفهان.
کشاورزان اصفهان، کلن مردم اصفهان مردمی هستن که بیشترین شهید رو دادن تو انقلاب، کلی هم به این نظام کمک کردن. حالا جوابشون رو گرفتن. اینا به خودشون هم راه نمیکنن، فقط به انگلزاده هاشون که تو خارجه پولو بفرستن خودشون بدوزن. مردم ایران در فقر و فلاکت، هیچ مهم نیست. حالا هی بری نماز جمعه، هی بری مسجد، هی بری اینور اونور، این آخونده تا هستن و بدتر میشه که نبود.
از اونجایی که حکومت اسلامی خودش رو مختار میبینه در همه موارد مملکتی دخالت کنه، هر مشکلی مثل کرونا و کم آبی در ایران سیاسی میشه و این مشخصا از طول عمر این نظام منفور کم میکنه.
آقایون مسئولین حکومتی، میخوام بپرسم یک عمر شما برای ملت ایران روزه بی آبی امام حسین در کربلا رو خوندین، آیا الان مردم اصفهان کربلای دیگه نیستن یا مردم خوزستان کربلای دیگه ای تکرار نشود؟ ننگ بر شما که مردم رو به خاطر آب سرکوب میکنی.
زیبایی شهر اصفهان که بیشترین جمعیت رو بعد از تهران در خودش اختصاص میدهد زایندرود هست. زایندرود اصفهان بستگی به جان مردم دارد، به خصوص مردم شریف کشاورز عزیز، ولی دستندرکاران نابکارآمد حاکمان جمهوری اسلامی ایران کار بر سر این زایندرود کردن که تقریبا جان مردم اصفهان را گرفت، زیبایی شهر اصفهان را گرفت. ببینید زایندرود اصفهان را به چی روزی رساندن این مسئولین بیکفایت جمهوری اسلامی ایران به خاطر سودجویی و منافع شخصی خودشان، ننگ بر این دستندرکاران بیکفایت جمهوری اسلامی ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
46مین جلسه محاکمه حمید نوری متهم به مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 روز دوشنبه در سوئد برگزار شد. این چهارمین جلسه بود که حمید نوری شخصا از خود دفاع می‌کرد. او روز گذشته علاوه بر ادامه تلاشش برای زیر سوال بردن اصل کشتار تابستان سال 67، شاهدان دادگاه را دروغگو توصیف کرد. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
دروغ میگن، دروغ میگن، همشون دروغ.
با این واژه ها حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدام گروهی زندانیان سیاسی در دهه 60 به سخنان شاهدان پاسخ داد. در 46مین جلسه محاکمه خود و 4مین جلسه ارائه دفاعیات که در دادگاه استکهلم پایتخت سوئد در حال برگزاری است، او همچنان بر این ادعای خود اصرار دارد که کشتار زندانیان سیاسی به ویژه اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق داستانی ساختگی است و آنهایی که کشته شده اند در نبردهای عملیات فروغ جاویدان جان خود را از دست داده اند. عملیات سازمان مجاهدین خلق برای کنترل ایران.
رزمنده های ایرانی 5 مرداد ماه سال 1367 با عملیاتی به نام مرساد به اینها حمله کرد و تمامی نیروهای اینا رو کشتن یا مجروح کردن یا به اسارت دارن.
دادستان‌های دادگاه از حمید نوری درباره اعدام اعضا و هواداران گروه‌های چپ هم پرسیدند. او ابتدا منکر شد.
من که اون موج اول و فاز اول رو اصلاً قبول ندارم. این موج دوم و فاز دوم که اصلاً دیگه هیچی، اصلاً کلاً دروغه.
اما با تکرار سؤال دادستان‌ها و ارائه برخی شواهد گفت دولت ایران باید پاسخ این سؤال را بدهد.
در صورتی این مشخص میشه که این افراد اصلا وجود داشتن که از ایران استعلام گرفته بشه، ببینیم اصلا این افراد بودن، پدر مادر داشتن، اگه مردن برای چی مردن، اگرم اعدام شدن برای چی اعدام شدن و تاریخشون از ایران استعلام بشه.
او حتی درباره گواهی فوتی که برخی از خانواده های قربانیان ارائه داده اند و عدم اشاره به اعدام در آنها به عنوان دلیل مرگ هم نظر داد.
احتمال اعدام هست. حالا چرا تو اون گواهی فوت ننوشتن اعدام؟ من توضیح میدم، به خاطر حفظ آبروی این خانواده ها.
در جلسات محاکمه حمید نوری به کتاب خاطرات و سخنان آیت الله منتظری درباره اعدام های گروهی دهه 60 هم اشاره شد. حمید نوری برای دفاع از خود شخصیت آیت الله منتظری را که پس از انقلاب قائم مقام رهبری بود زیر سوال برد.
تقریبا آدم خوبی هم بود، فوق‌العاده، ولی آدم ساده‌ای بود، راحت گول می‌خورد. تو ایرانم یه اصطلاح اسم بدی براش گذاشته بود. خودم یکی از طرفدارای آقای منتظری بود.
در آخرین اسنادی که خانواده آیت الله حسین علی منتظری منتشر کرده اند، فایلی صوتی از سخنانش خطاب به هیئت قضات صادرکننده احکام اعدام‌های گروهی موسوم به هیئت مرگم وجود داشت.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم می‌کنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسند.
بنابر کیفر خواست صادر در دادگاه و شهادت شاهدان، حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت مشارکت مستقیم داشته است. او روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم و بلافاصله بازداشت شد. بازداشتی که زمینه‌ساز روند قضایی رسیدگی به اتهاماتش در این دادگاه شد. دادگاهی که تا حدود 5 دیگر ادامه خواهد داشت.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12050 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 5 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
در آغاز هفته هفتم لیگ برتر فوتبال روز دوشنبه تیم‌های سپاهان و پرسپولیس حریفان خود را شکست دادند، اما استقلال در آبادان متوقف شد. سپاهان در اصفهان با 2 نساجی مازندران را برد و همچنان در صدر جدول باقی ماند. پرسپولیس هم در ورزشگاه آزادی تهران با 1 از صدر نفت مسجد سلیمان گذشت و به رتبه 2 جدول صعود کرد. این بازی به دلیل اختلاف بین شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با سازمان لیگ بر سر دریافت اجاره ورزشگاه آزادی با حدود نیم ساعت تأخیر آغاز شد و استقلال در آبادان برابر میزبانش صنعت نفت با نتیجه 1-1 متوقف شد و در رتبه 4 جدول قرار گرفت. در 2 دیدار دیگر دوشنبه گلگهر سیرجان با 1 از صد پیکان گذشت و به رده 3 صعود کرد و مس رفسنجان هم 1-0 هوادار را شکست داد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی به اظهارات برخی از اعضای فدراسیون فوتبال ایران در مورد احتمال تعلیق فوتبال این کشور واکنش نشان داد. احمد راستینه عضو فراکسیون ورزش مجلس روز گذشته در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی در این باره گفته:
هیچ کس نمیتونه برای مجلس تعیین تکلیف کنه که شما الزاماً باید این خواسته ما رو ببرید و قانون کنید. این که خیلی خنده داره. شما مثلا یک فدراسیونی بگید الزاماً شما باید اساسنامه ما رو این گونه تدوین کنید. اما این که ما مرتب پیام‌های غیر مربوطی را به فیفا انعکاس بدیم و این گونه وانمود کنیم که اگر مجلس آنچه ما می‌خواهیم تصویب نکنه مثلا فدراسیون تعلیق میشه.
فدراسیون فوتبال ایران میگوید مجلس شورای اسلامی اگر اساسنامه اصلاحیه این فدراسیون را منطبق با استاندارد فیفا تصویب نکند و نپذیرد که فدراسیون ایران یک نهاد مستقل و غیر دولتی است، فوتبال این کشور احتمالاً با خطر تعلیق و محرومیت مواجه خواهد شد. تیم ملی بسکتبال ایران در دیدار برگشت خود با تیم بحرین در مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا دوشنبه شب در شهر منامه با نتیجه 100-64 میزبانش را شکست داد. بسکتبالیستای ملی پوش ایران هفته پیش در بازی رفت در تهران بحرین را 82-66 شکست داده بودند. تیم بسکتبال ایران در گروه 4 انتخابی آسیا با تیم‌های بحرین، سوریه و قزاقستان هم گروه است. و یکی از رسانه‌های داخل ایران در گزارشی در مورد داوران زن فوتبال در این کشور نوشته با گذشت 3 هفته از آغاز لیگ برتر بانوان زنان داور هنوز لباس جدید و گرمکن دریافت نکردند و بعضن برای داوری از داوران مرد لباس قرض می‌گیرند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به تایی مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سیدحسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda